اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و الاقرب عدم جواز بیع ربا مکه زاده الله شرفاً به نقل الشیخ فی الخلاف الاجماع. این قلنا انها فتحت عن وطن. الثانیه یشترط فی المبیع ان یکون مقدورا علی تسلیمه فلو با الهمام الطائر او غیره لم یسه الا ان یقضی العاده به عوده ولو با العابق صح مع الذمیمه فإن وجده المشتری و الا کان الثمن به ازاء الذمیمه ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ولو قدر المشتري على تحصيله دون البايع فالأقرب عدم اشتراط الذميمة وعدم لحوق أحكامها لزوما. مثل أول امروز تتمه مسئله حج، چیز مسئله شرطی است که در بی گفتن که مربوط میشه به اراضی مفتوح عن وطن. این که گفتم حج چون در رابطه با مکه، بله، اراضی مفتوح عن وطن را گفتیم که اون روز توضیح دادم. اون زمین هایی که در زمان فتح و در زمان پیروزی مسلمین بر کفار که با اجازه امام مسلمین یا پیامبر گرامی جهاد کردند و بر کفار پیروز شدند و زمین ها را به چنگ آوردند، اون زمین ها را میگن اراضی مفتوحة عن وطن. اون زمین ها اگر در زمان پیروزی زمین مرده بی خاصیت بی اثر باشد، اونها حکمشون از انفال حساب میشه. انفال مال دولته، مال حکومته، هر جور صلاح دید انجام میده و عده زیادی از فقها معتقدن که در زمین های مواطی که از انفاله هر کسی خودش برود آباد کند، زحمت بکشد، زنده کند اون زمین را، مالک اون زمین میشه و وقتی مالک شد میتونه خرید فروش کنه. ما در رابطه با اون صحبت نمی کنیم، فقط زمین هایی که در زمان پیروزی مسلمانان بر کفار که این زمین ها را از دست کفار گرفتند، اون زمان آباد بوده، خونه بوده، باغ بوده، دکون بوده، پاساژ بوده، امثال اینا آباد بوده. اون زمین ها اراضی محیات یعنی آباد مقطوعة عن وطن، یعنی مسلمان ها با شمشیر، با زور، با حمله و پیروزی از دست کفار به دست آوردن و گرفتن. اون اراضی ملک همه مسلمانانه، کل مسلمین جهان در روی زمین، ام از موجودین زمان جنگ یا هزاران سال بعدن بیاد، فرق نمی کنه. ولذا هیچ یک از مسلمین نمیتونه اون زمین را خرید فروش کنه که مال همه است. وقتی مال عام هست هیچ کس نمیتونه خرید فروش کنه مگر به تبع آثار. به تبع آثار یعنی چه؟ یعنی اگر آثاری در اونجا باشد و این آقا قرار بده، مثلا یه زمین باغی بود، اون باغ را بعد از آنی که پیروز شدیم، چون حکومت اسلامی میتونه اجاره بده دیگه، اجاره دادن به من، منم آمدم در اون باغ خانه درست کردم، آب چشمه در آوردم، مثلا وسائل اضافه در اونجا آوردم، تأسیسات ایجاد کردم، اگر این کار را انجام دادم به تبع این کارها میتونم بفروشم این کارامو، مادام که این کارام در اون باقیه. وقتی که از بین رفت دیگه هم نمیتونم بفروشم. توجه کردید؟ بازم زمین ملک مسلمینه، من نمیتونم خرید فروش کنم. این حکم اراضی مفتوحة وطنه که روز چهارشنبه گذشته گفتیم و الان یه خود توضیح دادم که بیشتر روشن بشه. خب یکی از جاهایی که شهرهایی که با قهر و غلبه به دست مسلمین افتاده کدوم شهره؟ شهر مکه. در سال 8 هجرت مسلمان ها از مدینه حرکت کردند، با 10,000 سرباز رفتن تا مکه را از دست و چنگال مشرکین نجات بدن و رفتن و پیروز شدن، که اون سال رو میگن عام الفتح، سال پیروزی. خب با قهر و غلبه پیروز شدن، وگرنه نه با نصیحت نه با مثلا فرض کنید که عاقل شدن بیان خودشون مؤمن بشن، نه، وقتی دیدن 10,000 سرباز مسلح قوی با شهامت با اراده قاطع رسول گرامی آمدن اونجا، دیگه عاجز و درمانده شدن، فهمیدن که نه دیگه باید تسلیم بشن، تسلیم شدن. خب مکه فتح شد، یه مقداری از زمین های مکه در اون زمان آباد بوده، خونه بوده، باغ بوده، مثلا بستان بوده، آن دکون بوده، اینها را کاروانسرا بوده، اونها ملک مسلمینه. خرید فروشش آیا جایزه یا جایز نیست؟ طبق قانون جایز نیست. توجه کردید؟ طبق قانون فقه ما که اراضی مفتوحة وطن را نمیشه فروخت، ولی اگر ثابت بشه که مفتوحة وطنه. توجه کردید؟ اگر ثابت بشه مفتوحة وطنه، در ثبوت این که مفتوحة وطنه علما و فقهای کمی اختلاف دارن، شبهه دارن، یعنی اختلاف یعنی شبهه دارن. چرا؟ برای اینکه چون درسته که لشکرکشی شد تا نزدیکای مکه مسلمین رفتن، تا 5 کیلومتری شبانه رسول گرامی دستور داد که برای اینکه خونریزی نشه دستور داد که لشکر در اونجا بماند. به عموی خودش عباس سفارش کرد که این ابو سفیان رو شبانه بیاره لشکر رسول الله را ببینه، غرور رو نگیره که مردم را بیاره به جنگ وادار کنه و بکشتن. آورد دید، خیلی دیگه ابهت و عظمت رسول الله را دید که در اونجا یهو بی اختیار گفت که لا عرب الله الالیوم کذالک کسرا ولا قیصر، و یه همچه عبارتی که به خدا قسم تا به امروز من هیچ کسرا را، یعنی پادشاهان ایران را، و قیصر را، یعنی پادشاهان روم را، با این عظمت و با این جلالت و با این قدرت ندیده بودم. بالاخره مرعوب شد، یکی از شگردای پیغمبر بود، روب مسلمین را تو دل ابو سفیان انداخت، از اون طرف ترسوند، از اون طرف هم به خود ابو سفیان که رئیس مکه بود امان داد، گفت نه تنها تو در امانه، هر کس هم تو خانه تو بیاد در امانه، در خانه تو باز کن، هر کی پناه بیاد تو خانه تو در امانه. این باعث شد که ابو سفیان تسلیم شد، وقتی تسلیم شد دیگه دیگران هم به تقلید ها تسلیم شدن و بدون یک خونریزی پیامبر گرامی وارد بیت الله الحرام شد و تمام بت‌ها را شکست و بت خود ابو سفیان را هم شکست و فلان و این چیزا. توجه کردید؟ و امیرالمومنین سلام الله علیه و مکه پیروز شد و فتح شد مکه. خب ولذا عده از فقها گفتن که اینجا مکه مفتوحه و انوطن نیست، تقریبا انوطن یعنی با قهر و غلبه با زور و شمشیر، تقریبا اینا آمدن تسلیم شدن. چون تسلیم شدن حکم اراضی مفتوحه انوطن را مکه نداره. بعضی گفتن نه خیر، حکم اراضی مفتوحه انوطن نداره مکه. چرا؟ برای اینکه بالاخره لشکرکشی شد و اونا از لشکر ترسیدن، اگر جنگ نکردن ولی با قهر و غلبه اگر پیغمبر این لشکرکشی نمی‌کرد که اونا نمی‌کردن. توجه کردید؟ پس یک شبه در رابطه با مفتوحه انوطن بودن هست، یک شبه هم یک روایتی در رابطه با مکه که تمام زمین های مکه را حکم مسجد میده. چرا؟ اون روایت اینه، آیه شریفه که داره که سبحان الذی اسرا عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، درباره چیه؟ درباره معراج پیغمبره. خداوند پیامبر را معراج داد شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. آیه میگه پیغمبر از مسجد الحرام رفت به مسجد الاقصا. در روایت داریم که اون شب پیغمبر رفت معراج در خود مسجد الحرام نبود، در منزل امهانی بود و امهانی خارج مسجد الحرامه، یعنی در مکه بود ولی در داخل مسجد نبود. از اینجا معلوم میشه که خانه امهانی و خانه های دیگه مکه هم حکم مسجد را داره. چون حکم مسجد را داره پس خرید فروش نمیشه کرد. این رو دیگه شهید ثانی میگه، اولا روایت ثابت نشده، ضعیفه و اجماع هم نمیتونیم اینجا دلیل باشه برای ما، اگر داشته باشیم که نداریم، ولذا یه خورده مشکل خواهد شد این مسئله را قبول کردن. این چهار پنج خط رو بخونیم این تمام بشه، بعد اون شرط دیگر را شروع کنیم. ول اقرب عدم و جواز بیع ربا مکه. اقرب اینه، شهید ثانی شهید اول میگه که اقرب یعنی نزدیک به واقعیت. اقرب در جای میگن که انسان 100% نتونه فتوا بده، یه مشتهی 100% نتونه فتوا بده ولی به نظرش از فتواهای دیگه یک فتوا بهتر بیاد و محکمتر بیاد، اونو میگن چی؟ اقرب. میگه فتوای بهتر این است که خرید فروش خانه های مکه ربا ای دورها، یعنی خانه ها، دور جمع داره، خانه های مکه جایز نیست. زاده الله شرفن، خداوند شرف مکه را بیشتر کند. دعاست در رابطه با مکه، وقتی که انسان اسم مکه را میاره مستحب است که این دعا را گفت. چرا جایز نیست؟ لنقل شیخ در کتاب خلاف، شیخ طوسی، مراد از شیخ شیخ طوسیه، در کتاب خلاف نقل کرده الاجماع علا عدم جوازه. اجماع داریم بر این که خانه های مکه را فروختن جایز نیست. پس یک دلیل ما اجماست، اجماع منقول. دلیل دوم این قلنا انها فتحت انوطن. اگر بگیم که مکه مفتوحه انوطنه، اگر بگیم مفتوحه انوطنه، دلیل دوم میشه برای این که خرید فروش مکه جایز. چرا؟ چون لاستواء الناس فیها، همه مسلم، مراد از ناس مسلمینه، همه مسلمین در مکه مساویان، یعنی مال همه مسلمین میشه، هیچ کس حق نداره به فروش مثل مسجد میشه. و این هینایدین یعنی اگر بگیم مفتوحه انوطنه. و این قلنا انها فتحت صلحن، اما اگر بگیم آقا مکه که جنگ نشد که، صلحن مکه پیروز فتح شد، یعنی ابو سفیان تسلیم شد، مردم تسلیم شدن، پیغمبر پیروز شد، بدون این که دماغ کسی خون بیاد. اگر اینجور بگیم بله جازه، یعنی جایز از خرید فروش کانه های مکه. و فی تقید المن بقول بالقول بفتح عن وطن مع تعلیله به نقل الاجماع المنقول به خبر الواحد تنافرون. ببینید مصنف اول گفت لنقل الشیخ بالخلاف الاجماع، دلیل اول مصنف چی بود؟ نقل اجماع بود دیگه. با اینکه نقل اجماع دلیل شهید اول بود، بازم فرمود که این فتوحات عن وطن، اگر مفتوحات عن وطن باشه دلیل دوم. ما میگیم آقای شهید اگر مفتوحات عن وطنه احتیاج به اجماع نداری، چرا اول گفته لنقل الاجماع؟ اگر مفتوحات عن وطن حساب نیست، همین که اجماع دلیل ما باشه، ببینید اجماع داریم که خانه های مکه را خرید فروشش جایز نیست. اگر این اجماع را قبول داری، حالا خب این اجماع میگه جایز نیست دیگه، سوا آنکان مفتوحات عن وطن باشه یا نباشه، اجماع خودش دلیل محکمیه. شما از اون طرف اجماع را نقل میکنی، از این طرف میگی این فتوحات عن وطن، بین این دوتا دلیل با هم دیگه چی هست؟ تنافر است. یعنی دوتا با هم نمیسازد، تنافر است یعنی نمیسازه. اگر اجماع را قبول داری فرق نمی کنه مفتوحات عن وطن باشد یا نباشد، باید قبول کنی. و تقیدها و تقید فی تقید المن، این که مصنف ممنوعیت خرید فروش خانه های مکه را مقید کرده بالقول بفتح عن وطن، با این که اگر بگیم مفتوحات عن وطنه، گفت که الاغرب عدم جواز بیع ربای مکه، این قلنا ان نافتوحات عن وطن دیگه، این قلنا گفت، این خودش تقییده، این اگر مفتوحات عن وطن باشه حرامه و الا نه. این که مقید کرده ممنوعیت را به مفتوحات عن وطن بودن، در حالی که دلیل این مطلب لا ما تعلیله در استدلال دلیل آورده است به نقل الاجماع المنقول به خبر الواحد، با نقل اجماعی که اجماع نقل شده با خبر واحد، خبر واحد کیه؟ شیخ احسن، اجماع را شیخ نقل کرد دیگه، در خلاف شمایی که اجماع را نقل کردی دلیل آوردی، از اون طرف مقید میکنی به مفتوحات عن وطن بودن، بین این دوتا تنافرون، عدم سازش است، این دوتا مطلب با هم سازش نداره. چرا؟ لأن الاجماع این ثبته، اگر شما اجماع را قبول کنی و اجماع ثابت بشه، لم یترکف الا امر آخر، اجماع میگه خانه های مکه را نفروش دیگه، احتیاج نداره که مفتوحات عن وطن باشه یا نباشه، موقوف نمیشود بر امر آخر. امر آخر چیه؟ اما مفتوحات عن وطن بودن. و این لم یثبت، اگر اجماع ثابت نشه، افتقر الى تعلیل بالفتح عن وطن، بله اجماع نباشد، فقیه احتیاج پیدا میکند که دلیل بیاره به این که اگر مفتوحات عن وطن باشه، به خاطر مفتوحات عن وطن بودن نمیشه خرید فروش کرد، یا دلیل دیگه بیاره، احتیاج داره به دلیل دیگه. و یبقا فیه، در این مسئله باقی میماند که انه علی مقداره سابقا من ملکی تبعا للآثار، همین حرفی که روز چهارشنبه گفتیم که اراضی مفتوحات عن وطن را خود به خود نمیشه فروخ، اما تبعا للآثار میشه فروخ. یبقا فیه، باقی میماند در این مسئله خرید فروش ربای مکه، این که بنا به اختیار مصنف در روز چهارشنبه چی گفته؟ گفته من ملکه میشه مالک شد تبعا للآثار، یعنی اراضی مفتوحات عن وطن را میشه تبعا للآثار مالک شد، ینبغ الجواز، سزاواره که ما در رابطه با مکه بگیم که حتما جایز خرید فروشش، یعنی بغل جواز، یعنی سزاوار جواز در مکه. چرا؟ للقطع به تجدد الآثار فی جمعی دورها، چون یقین داریم که در تمام خانه های مکه الان عوض شده، آثاری به بار آمده، هر که آمده امارت نو ساخت، رفت منزل به دیگری چی؟ بله پرداخت. اینجوریه، نه اینکه همینطوری از زمان قدیم همجور مانده، هر کس آمده یه اثری در اونجا ایجاد کرده، به خاطر همین اثرش خرید فروشش میشه جایز بشه. و تجدد الآثار فی جمیع دورها اما کانت علیه عامل فت، در تمام خانه ها آثار تجدد پیدا کرده از اون زمانی که در سال پیروزی و در سال فتح بوده، یعنی عوض شده اینا اصلا. و ربما اول للمن، بعضیا دلیل سوم آوردن بر ممنوعیت خرید فروش خانه های مکه، گفتن خانه های مکه مسجده، مسجد را نمیشه خرید فروش کرد. چرا؟ بر روای عن النبی صلی الله علیه و سلم به نهی عنه، گفتن در روایت داریم که نهی شده از خرید فروش خانه های مکه. این یک. دوم، و بکون ها فی حکم مسجد، گفتن خانه های مکه در حکم مسجده. چرا؟ لآیت الاسراء، چون آیه اسراء همون آیه اول سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میگه خداوند پیغمبر را معراج برد من المسجد الحرام، در حالی که اون شب پیغمبر کجا بود؟ ما انه کان من بیت امهانی، در حالی که معراج از منزل امهانی بود. پس معلوم میشه که منازل مکه را مسجد میگن، در حکم مسجده. ولیکن الخبر لم یثبت، اما این که شما میگید بی نهی عنه، بی روایه عن النبی صلی الله علیه و سلم بی نهی عنه، شهید ثانی میگه این روایت ثابت نشده، کی نقل کرده، سندش کیه، کجا بوده، ما برامو ثابت نشده این روایت که پیغمبر نهی کند از خرید فروش خانه های مکه این خبر، پس اون نهی بره کنار. اما مسجدیت و حقیقت المسجدیت منتفیتون، اگر بگی خانه های مکه حقیقتا مسجده، این که مسلمان دروغه. اگر حقیقتا مسجد باشد که احکام مسجد را پیدا میکنه، در حالی که اینجور نیست. یقین داریم که خانه های مکه حقیقتا مسجد نیست، ولی زاد جنوب میتونه توش بره و مسائل دیگر نجس میشه کرد، غیر از احکام مسجد اینجور نیست که. و مجاز المجاوره، شما بگید نه آقا حقیقتا مسجد نیست، مجازم مسجده. چرا بهش میگیم مجازم مسجد؟ از باب شرف همسایگی، چون همسایه مسجد الحرامن، اونا هم بهش میگیم مسجد به خاطر اینکه شرافت پیدا کرده، مجازن. از این باب اطلاق اسم لمجاوره مجازن، توجه کردید؟ و مجاز المجاوره، به خاطر مجاورت و همسایه بودن مجازن مسجد میگیم، یا به خاطر اینکه مکه از شهرهای دیگه شرافت داره ولذا مجازن بهش مسجد میگیم، یا به خاطر اینکه مکه احترام داره، حرمه ولو مسجد نیست ولی حرمه، چون حرم احترام خاص داره مسجد میگیم مجازن. اینا ممکنه مجازن میشه گفت، ولی احکام خاص مسجد دیگه بار نمیشه. ولی اجماع غیر متحققون، این اجماع منقولی هم که از شیخ در خلاف نقل شد محقق نیست، یعنی ثابت نشده، اجماع منقول واحده به درد نمیخوره. پس روایت ثابت نشده، اجماع هم ثابت نشده، مسجدیت هم حقیقتا نیست، اون وقت دلیلی بر حرمتی که پیدا نمیشه چی میشه اون وقت؟ فالجواز متجهون، پس جواز متجهه، یعنی خرید فروش خانه های مکه جایزه به نظر شهید ثانی و به نظر همه فقهای فعلی. از ثانیه یشترط فی المبیع ان یکون مقدورا علی تسلیمه، ببینید یکی از شرایطی که همواره فقها در رابطه با مبیع گفتن که چیزی را میشه خرید فروش کرد که شخص فروشنده قادر باشد به تسلیم مبیع. من چیزی را میتونم به شما بفروشم که بتونم اون چیز را در اختیار شما قرار بدم،
وگرنه چیزی که در اختیار من نیست نمیتونم بفروشم. پرندگان آسمان من در اختیارم نیست. میگم آقا پرندگان آسمان آفریقا را همه را به شما فروختم، این کار غلطی است، لغوه، در اختیار من نیست، من نمیتونم تحویل بدم به شما. و از شما اگر پول بگیرم در این زمینه خلاف شرع، اکل مال بالباطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه شریفه اینجا را میگیره. توجه کردید؟ ولذا اگر ما بخواهیم پرندگان آسمان، ماهیای دریا و امثال اینا را قبل از آنی که بگیریم بفروشیم ممنوعه. بل اگر گرفتیم، شکار کردیم، صید کردیم، به دستمون اومد، مالک شدیم، خب میشه خود. اما نه، نمیشه. هاکذا سابقا عبد بود، گاهی عبدها قهر میکردن و در میرفتن. خب وقتی که نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، نه پلیس بین‌المللی بود، نه تلفن بود که زود میشه یک کسی در بره پیدا بکنی، امکان پیدا کردن بسیار بسیار سخت بود. مرزهام اینجور بسته نبود، هر کسی به هر کشوری میتونست زود در بره و اصلا گم بشه، گم و گور، سالها هیچ کس هم نتونه پیدا کنه. وسائل، دستامت ها، روابط اینجور نیست. حالا هم کسی بخواد خودشو گم کنه نمیشه پیدا کرد با این وسائل، تا چه اصد اون موقع. ترجمه کرد؟ ولذا عبدها گاهی از دست ارباب زله میشدن و فرار میکردن. حالا ارباب، حالا که عبدش فرار کرده، میخواد یه پولی به دست بیاره، میگه من عبد فراری رو میخوام بفروشم. میتونه بفروشه؟ عبدی که در اختیارش نیست نمیتونه تسلیم کند به دست مشتری. یا حیوانات، گاهی مثلا اسب و اینها گاهی تمرد میکردن و از اهلیت در میامدن، وحشی میشدن، در میرفتن. شطور هم گاهی اینجور میشد. توجه کردید؟ آیا میشه خرید فروش کرد یا نه؟ گفتن نه، نمیشه. چیزی که فراریه و در اختیار انسان نیست نمیشه خرید فروش کرد، و اگر خرید فروش بکنیم باطله، مگر اینکه یک زمینه‌ای که موجوده در کنار اون قرار بدیم. حالا مثلا یک عبد فراری من را با این کتاب شلمه با هم میفروشم به شما 1000 تومان، شما میخرید ابن من. شما اگر بدانی که اون عبد فراریه، من یقینا نمیتونم اونو به دست شما بدم، یا احتمالا نمیتونم، اب نداره، معاملمون صحیحه، لازمه. انگار شما خودت با اختیار خودت تنها شرلمه را خریدی 1000 تومان. حالا اون به دستت رسید چه رسید؟ اگرم نرسید، خب نرسید، همین یک کتاب در برابر 1000 تومان قرار میگیره. توجه کردید؟ چون خودت میدونستی دیگه، حاضر شدی اون اسب فراری مرا با این کتاب بخری 1000 تومان. در حقیقت پولتو دادی در برابر این کتاب. علالله، حالا اصلاً پیدا شد شد، و نشد نشد. اگر پیدا نشد نمیتونه بیای بگی آقا از این 1000 تومان مثلا 500 تومانشو بده. چرا؟ برای اینکه اصلاً پیدا نشد، خودت پول دادی به این خریدی، اختیار فسخ نام نداد. اما اگر نمیدونستی، اگر نمیدونستی که اون اصل فراریه، منم بهت نگفته بودم، در اینجا آیا اختیار فسخ داری یا نه؟ یک، اصلا این معامله صحیح یا نه؟ بعضی گفتن صحیح نیست، بعضی گفتن که صحیحه ولی اختیار فسخ داره، مشتری میتونه به هم بزنه. اگر به هم زد در تمامش، یا میتونه در کتاب قبول کنه، بگه این کتاب 200 تومن مثلا قیمتش، ما بقیش پس بده. اینجاها اختلاف است. پس یکی از شرایطی که در رابطه با مبیع هست این است که انسان فروشنده قادر بر تسلیم مبیع به مشتری باشه. ولی با زمیمه در رابطه با عبد عابق چون روایت داریم گفتن میتونه بفروشه. توجه کردید؟ البته تمام صفاتش را باید مشخص کنه. مثلا بگه یک عبدی دارم 30 سال داره، رنگش سفیده، قدش اینقدره، مثلا فلان کارا را بلده، اونی که فرار کرده میفروشم و با این کتاب شرلمه با هم هزار تومن. تمام شرایط معامله باید درش باشه، یعنی ثمن معلوم باشه، مثمن معلوم باشه، بایه و مشتری هر دو عاقل و بالغ و رشید باشن و امثال اینا. توجه کردی؟ اگر مشتری قادر نیست به برگردوندن، ولی ببخشید بایه قادر نیست به برگردوندن ولی مشتری قادر است به دست آوردن. من مثلا اسبم فرار کرده، من نه حالشو دارم نه آدمشو دارم نه قدرتشو دارم برم اسبم برگردونم، ولی یه آدم گردن کلفتی 4 تا آدم هم این ورانور داره، اون میتونه راه بیفته این ورانور تا اون اسب مرا پیدا کنه. با اینکه مشتری میتونه پیدا کنه، بایه نمیتونه تسلیم کند اون اسب را، آیا اون اسب را من میتونم بفروشم؟ حالا یه مشتری آمده میخره دیگه، میگه آقا تو چیکار داری؟ من میارم به دست، ولی اون اسب 10,000 تومانی را الان میخرم 500 تومن، تو میفروشی؟ 500 تومن بگی من میرم پیدا میکنم. حالا پیدا کردم کردم، نکردم به تو چی؟ ها؟ میشه فروخ یا نه؟ عده زیادی از فقها گفتن میشه فروخ. چرا؟ چون بنا اینه که دست مشتری چیزی برسد در برابر اون پولی که میدهد، اینجا مشتری میتونه بره پیدا کند دیگه، به دستش میرسه دیگه، دست خالی نمون. بعضی گفتن نه آقا، این وجوب برای بایه، وقتی بایه پول میگیره باید تسلیم کند مبی را و مثمن را، وقتی نمیتونه معامله نمیتونه بکنه. توجه کرد؟ این کل مطلب جزئیاتی از در عبارت که توضیح باید بدیم. از ثانیه یشترط فی المبیع ان یکون مقدورا لا تسلیمه، در مبیع شرط است که بایه قادر باشد به تسلیمش، یعنی مقدور به تسلیم باشد اون مبیع، بشه تسلیم کرد به مشتری. فلو با الهمامت طائر، اگر کبوترهایی که در حال پروازن در آسمان، مراد از طائر یعنی در اختیار من نیستن، کبوترهای آسمان رو، یا غیر من الطیور المملوکه، یا غیر از کبوتر، از کبوتر حیوانات پرندگان دیگری که مثلا من کبک گرفته بودم ملک من بود، ولی یهو مثلا در لانش تلهش باز شد و در رفت، قفس باز شد و در رفت، حالا که در رفته میخوام بفروشم، با اینکه ملک من بود حالا هم ملک منه ولی در رفته دیگه، شاید نتونم بگیرم، قادر نیستم به تسلیمش بر مشتری. هرچه باشد این لمیتو الا ان یقضیت تق الا ان تقضی العاده به عوده، لان تقضی العاده به عوده، مگر اینکه عادتاً عادت مقتضی عودش باشه. کبوترهایی دارم هر روز عصرها میپرن، یه ساعت دیگه هم میان سرجاشون، همون ساعتی که ساعت 5 که میبرن پریدن رفتن برای گردش من میفروشم، اشکال نداره. چرا؟ چون عادتاً یه ساعت دیگه برمیگردن به لانه‌شون، وقتی برگشتن من تحویل شما میدم. خیلی از کبوترهای اهلی اینجوره دیگه، میپرن دوباره برمیگردن. این لا ان تقضی العاده به عوده، مگر اینکه عادتاً اینها برمیگردن، اگر برمیگردن صحیح. چرا؟ لانه حینئذ، این حمام، این کبوترهای پرنده در این ساعتی که پریدن در آسمانن، مانند اون عبدیست که المنفذ فی الحوائج، یه عبدی را فرستادم از بازار غذا بخره بیاره، اون هنوز تو خونه نیست، رفته بازار غذا بخره، رفته زیارت امام رضا، آیا من میتونم اون عبدی بفروشم یا نه؟ بله، الان پیش من نیست ولی برمیگرده، فرار نکرده از دست من، مثل اونه. و دابت المرسله، یا حیوانی را اصلی را قاتلی را داشتم که اجاره دادم فرستادم یه جایی، حالا برمیگرده بعدن، میتونم بفروشم ولو قبل از برگشتن میتونم بفروشم، چون اون فرار نکرده، در اختیار خودم. ولی ولو با المملوک الابق المتعذر تسلیمو، اگر کسی یک مملوکی را که عبدی را، یعنی عبدی را که فرار کرده، عابق یعنی فرار کرده، المتعذر تسلیمو، چنان فراری که دیگه گرفتن و به دست آوردن و تسلیم و مشتری کردن مشکله. اگر بخواد بفروشه تنها نمیشه. سهم ازن از زمیم الى مایسته و بیه و منفردن، صحیح معامله این عبد فراری در صورتی که زمیمه باشه. زمیمه با چی؟ الى ما، با چیزی که یسوه و بیه و منفردن، منفردن فروختن اون چیز صحیحه. کتاب شرلومه، کتاب شرلومه را فروختن منفردن چه؟ صحیحه. تنهایی کتاب را بفروشم صحیحه. حالا عبد را منظم بکنن به این کتاب با هم به ازارتان بفروشم اب نداره. فا این وجد حال مشتری و قدر علا اثبات یدیه علی فبه ها، یه فبه ها مقدره در اینجا. اگر من فروختم با زمیمه، عبد را، عبد فراری را با شرلمه فروختم، مشتری هم زرایم بود، رفت عبد را گشت و پیدا کرد و دست روش گذاشت، یعنی قادر شد بر این که مسلط بشه بر اون عبد، دست روش گذاشت پیدا کرد فبه ها. و الا اگر پیدا نکرد، اون 1000 تومانی که مشتری داده در برابر چه قرار میگیره؟ کان ثمن به ازا زمینه، در برابر همین شرلومه. و نزل الابق به نسبه الى ثمن منزلت المعدوم، اون عبد آبق در برابر ثمن کل عدمه. یعنی این آقای مشتری نمیاد بگه که نمیتونه بیاد به یقه بایه به چسبه که یالا پول منو بده من عبد پیدا نکردم، بلد کردی خریدی، من با زمیمه 1000 تومن فروختم، همین که بود بود، تو هم خریدی، هیچ هم از من نمیتونه بگیری. ولیکن لا یخرج به تعذر ان ملک المشتری ها، اگه پیدا نکردی مایوس نشو، تو مالک عبدی، دلت خوش باشه که یه عبد داری. خب حالا چی بشه؟ چه فایده داره دلش خوش باشه که یک عبدی در صحراهای ویلون داره، من نمیدونم کجاست. تیسه و اتکو عن الکفاره، بله اگر خدای بکرده کفاره به گردنت آمد، اون عبدی که در دستت نیست در راه خدا میشه آزاد کرد، میتونه بینکه و بین الله بگه خدای اون آزاد کردم، خدا هم قبول میکنه، خدا خیلی سهل المعونه است. بله خدا هم قبول میکنه، صحیح کفاره بدی آزاد کنی از راه کفاره. و بیو لغیری مزدنی من، مثل خودت یه دیوونه دیگه پیدا کنی با یه زمیمه دیگه بفروشی به اون دیگری، توجه کردید؟ این هم اشکال نداره، بلاخره یکی هم پیدا میشه که ازت بخره، این هم میشه کرد. یه هم خرید فروش میتونه بکنی، هم آزاد در راه خدا میتونی بکنی، توجه کردید؟ ولا خیار للمشتری مال علم به اباقه، مشتری که از اول میدونست که این عبد فراریه، مال علم به اباقه یعنی از اول میدونست فراریه، با اینکه میدونست آمده خریده، بعد از خریدن دیگه حق خیار نداره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیتونه بگه من معامله رو میخوام به هم بزنم. خیار نداره مشتری، یعنی حق به هم زدن معامله نداره مشتری، اگر از اول میدونست که عبد فراریه. چرا حق به هم زدن نداره؟ لقدومه علی النقد، چون مشتری خودش اقدام کرده به این یک به این جور معامله، به این معامله ناقص، خودش میدونسته که عبد فراریه دیگه، یک معامله ناقصه، با اینکه میدونسته آمده پول داده خریده. اما لو جهله، اما اگر نمیدونسته، بایم رند بوده و نگفته، خیال میکرده که عبد خونشه، جاز الفسخ، میتونه مشتری معامله را به هم بزنه. این کان البیع صحیحن، اگر بگیم اینجور بیع صحیحه، چون بعضی ها گفتن که بیع العابق مع الزمیمه فقط در کجا صحیحه؟ در جایی که مشتری بدونه، اگر ندونه اصلا این بیع العابق مع الزمیمه باطله، نه اینکه صحیحه مشتری بتونه به هم بزنه، بعضی ها اینجور گفتن. اما اگر بگیم صحیحه مشتری میتونه به هم بزنه. و یشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره، این بیع عبد عابق مع الزمیمه تمام شرایطی که در تمام معاملات غیر از این هست در انجام هست. در بیع عابق شرط هست، اون چی که در غیر عابقه، چی من کون معلومن، اولا باید معلوم باشه عبدش چند سال داره، صفتش چیه، کارش چیه، رنگش چیه. موجودن این دلعقد، یقین بدانن که موقع خرید فروش میکنن موجوده، ولو به دست نیست، ولی زنده است، نمرده، نابود نشده. و غیر ذالک از شرایط سوى القدر على تسلیمه، فقط قدرت بر تسلیم اگر ضمیمه باشه شرط نیست. حالا فلو زهر تلف این البی، من عبد عابقم را با ضمیمه به شما فروختم، بعد معلوم شد جنازش آوردن، معلوم شد که آقا 10 روز پیش اون مرده بود، اون روزی که من فروختم اصلا اون زنده نبوده. لوزه هر تلف اون عبد هین البه، در موقع عبد اصلا نبوده. او استحقاق هین لغیر البایه، یا اصلا معلوم شد که مال من نبود اون عبد، من خیال میکردم مال من، پدرم دزدیده بوده، صاحبش پیدا شد و آمد برد، مال من نبوده. او مخالفن للوصف، یا اون صفتی که بایه گفته بود اونجور نبوده، گفته بود سفید سیاه در آمد، مثلا 30 ساله 70 ساله در آمد، مثلا اینجوری. بطل البیع، دیگه در این صورت، در هر سه صورت حکم خاصی داره. بطل البیع فی ما یقابله فی الاولین، در اون دوتای اولی بیع باطل در مقابلش، یعنی چی؟ یعنی در ثمن به طور کلی باطله. در اولین کدومه؟ یکی لوزه هر تلفه، دوم استحقاق و لغیر البایه. در اون دو صورتی که اصلا یک صورت اینه که ذاتن تلف شده مرده رفته از بین رفته، صورت دوم است که مال بایه نبوده، مال دیگری بوده. در این دو صورتی که معامله باطله، مشتری میره 1000 تومن رو داده میگیره هیچ. اما و تخیر المشتری فی الاخیر علی الظاهر، در اون صورت سوم که چی؟ مخالف وصف باشه، گفته بودم سفیده در حالی که سیاه در اومد، در اون صورت مشتری مخیر معامله را به هم بزنه، پولشو بگیره، مخیر قبول کند، توجه کردید؟ به هم نزنه. ولو قدر المشتری علی تحصیله دون البایه، اگر مشتری قادره که بره ملک این عبد را به دست بیاره، بایه قادم است، بایه عاجزه، ولی مشتری آدم گردن کلفت میتونه بره پیدا کنه. پل اقرب عدم اشتراط زمیمه، اقرب اینه که در اینجا زمیمه هم نمیخواد، همون عبد فرائی را به تنهایی به مشتری که قادر بره برگردونه میشه فروخ. یه مشتری قادره میگه آقا اون عبدتو میخرم 1000 تومن، یه عبد 10000 تومنی یا 1000 تومن میخره، میره خودش برمیگردونه، اینجا جایزه. فل اقرب عدم اشتراط زمیمه فی صحت البیع، اقرب دی که زمیمه نمیخواد در صحیح بودن عبد آبی عبد آبق، همین تنهایی هم میشه فروخ. چرا؟ لحصول شرط، چون اینجا شرط حاصله دیگه. شرط چی چیه؟ وهول قدر علی تسلمه، قدرت بر تسلم، یعنی قدرت باشه که مشتری چنگ بیاره، به چنگ آوردن مشتری، و مشتری قدرت داره دیگه. بعضی گفتن نه آقا، در اینجا هم ضمیمه لازمه. در کجا؟ در حتی در صورتی که مشتری میتونه بره برگردونه عبد را، در این حال بدون ضمیمه نمیشه فروخ، باید با ضمیمه فروخ. دلیلشون چیه؟ و وجه الاشتراط، دلیل اونا که میگن ضمیمه شرطه، صدق الاباق معه، میگن آقا با این که مشتری میتونه برگردونه، معه یعنی مع قدرت علی المشتری، با این که مشتری قدرت داره، در این حال به این عبد عابق میگن یا نمیگن؟ میگن عبد فراریه دیگه. صدق الاباق معه، با این که مشتری قدرت برگردوندن داره، به این عبد عابق میگن. اباق صدق میکنه، یعنی فراری بودن صدق میکنه. خب بکنه چه میشه؟ بله دیگه، الموجب للذمیمه بالناس، همین عابق بودن موجب میشه که باید ضمیمه باشه. چرا؟ چون روایت داره، روایت داریم که عبد عابق را تنها نمیشه فروخ، باید با ضمیمه فروخ. هذا عبد عابق ام لا، این سقراط دیگه، این عبد عابق میگن یا نمیگن؟ بله میگن. و کل عبد عابق نمیشه بدون زمیمه فروغ اینم کبرا. و کون و شرط از تسلیم، شرط اینه که باید تسلیم بکند، نه مشتری بتونه بره به دست بیاره، باید تسلیم بکند. باید هم که نمیتونه تسلیم کند. و هوه امرون آخرون غیرت تسلم، تسلیم یه چیزیه، تسلم یه چیزی دیگه است. مشتری میتونه بره به چنگ بیاره، اونو میگن تسلم، ولی باید به دست بیاره تحویل مشتری بده، اینو میگن چی؟ تسلیم. در بی تسلیم من قبل البای شرطه، و اینجا تسلیم نمیتونه باشه. و یوزعف این حرف را، این دلیل آقایانو که میگن زمیم شرطه در اینجا، شهید ثانی میگه ضعیفه. چرا؟ برای اینکه ما که میگیم قدرت بر تسلیم شرطه، به خاطر چی میگیم؟ هدف چیه؟ هدف اینه که مشتری دست خالی نمونه دیگه. اینجا هم مشتری دست خالی نیست، خودش میره به دست میاره دیگه. و یوزعف به ان القایه المقصوده من التسلیم حصول بيد المشتري بغير مانع، نهایت و هدف ما از این که میگیم که تسلیم شرطه این است که مبی در اختیار مشتری قرار بگیره بدون مانع. و هیه این بيد المشتري بدون مانع قرار گرفتن، این مقصود، این غایت مقصوده، موجودتون موجوده دیگه، هیه زمینش به غایت مقصوده برمیگرده، این هدف ما موجوده و یعنی میتونه به دست مشتری بیاد دیگه. ول موجبت الزمیمه ان العدن تحصیله، اونی که موجب زمیمه بود این بود که مشتری نتونه به دست بیاره. و هیه مفقودتون، این موجبت الزمیمه مفقوده، چون عدل نیست دیگه، مشتری میتونه بره به دست بیاره. توجه کردید؟ و عدم لحوق احکام ها باشه برای فردا. صلی الله علیه و سلم.